الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در این مسئله بود، مسئله 11، مست المقتول به قصاص او حد اذا اقتسل قبل الغسل قبل القتل غسل المیت لا یوجب الغسل. ظاهراً در بین فقهای سابق مخالفی نبوده در این مسئله، معتنا به نبوده مخالف، شهرت عظیمه بر این مسئله که مسح المقتول به قصاص او حد غسل کرده دیگه غسل نداره. لیکن این شهرت ها اطمینان آور نیست، این که صدر اول متعرض شده باشن مسئله را و مفروغن عن باشن، ما اینجور چیزی نیاز داریم، اینجا محقق نیست. مهم در این مسئله فتاوی اصحاب نیست، مهم روایات بابه. ادعا اینه که مرحوم آقای حکیم هم مطرح فرموده که این مرجوم یا این که حاین که میخواهد قصاص بشود مقتص من، اگر غسل بکند قبل از قصاص قبل از حد، این غسلش بلا اشکال غسل میته. این را مرحوم آقای خویی هم که مخالف در مسئله هست میگه غسلش غسل میت. ظاهر روایت هم که دیروز خوندیم همین بود، غسل میکنه غسل میت. مرحوم آقای حکیم و بعضی دیگر فرمودن غسلی را که این شخص انجام میدهد غسل میت است، فیترتب بر این غسل میت آثارش، و منها این که مسش بعد از این که مرد غسل نداره. درسته که مقتضای اطلاقات این است که و غسل من مس میتا واجبون، مقتضای اطلاقات اینه که مس این هم غسل بیاورد، ولی اون اطلاقات تخصیص خورد به برودت، تخصیص خورد به قبل الغسل به اون معنایی که گفتیم دیگه تخصیص خوردن، و اینجا بعد الغسل. روایت صحیح محمد ابن مسلم یکی از ادله تخصیص بود. در روایت اولا در باب سه اینجور بود: مس المیت عند موته و بعد غسله لیس بها بأسون. این مخصصه دیگه. خب حالا در مقابل مثل مرحوم ها، ولی اینم اضافه کنید دیگه، اینم مؤیداتش هم این که و مما یؤید ذلک، اینه که غسل مس منشأش اون فزع میت بود، اون آفاتی که اون میت داشت، و ظاهر این که میاد قبل از قتل غسل بکند برای این که آفات رخ ندهد، به خاطر اینه که طهارت باقی بماند. نتیجتاً این میتی که قبلاً غسل کرده است طاهر مطهر، و وقتی طاهر مطهر شد دیگه مسش سبب فضاحت نمی شود، سبب انتقال آفات نمی شود، نتیجتاً مستش خسر آور نیست. اینم عنوان معیه. در تنقیح جواب داده فرموده که نه، حرفا درست نیست، نه اصلش نه تأییدش. اما این که میگویید روایات مقیده شامل محل بحث میشود، این داخل است در مس بعد قسلهی. میگه نه، ما اطلاق روایات مقیده را قبول نداریم. ایشان ادعا فرموده است که مراد از مس بعد قسلهی لا بعثت بعد قسل المیت فی حال المیت فی حال الموت، بعد عروض الموت، نه بعد از قسل میت. درستی قسل میت کرده، قبول داره قسل قبل از حد، قبل القصاص قسل میته، ولی ادعا داره روایات مقیده ظاهرش یا ظاهرش این است یا اطلاق نداره. ظاهرش اینه که بعد مس المیت عند موتهی و بعد قسلهی، یعنی قسل میت در حال موت، نمیگیره قسل میت قبل حال الموت را، یا نمیگیره. ظاهرش این است یا لااقل مقید ما مجمله، تمامش بکنیم، مقید ما مجمله. مقید ما نمیگه که آقا مس بعد از قسل میت وجود لا بعث به، که نمیگه، که میگه که مس بعد قسلهی، نمیگه بعد قسل المیت، بعد قسلهی، ای ها میخوره به میتی که ماته. عبارت را از شما میخوندید همینجور استزار میکردید، مس المیت اند موتهی، اند موتهی فرض کرده موت را، و بعد قسلهی یعنی همون مس میت بعد قسلی فی حال الموت. فرموده یا ظاهر این است یا اطلاق ندارد. تا گفتی اطلاق ندارد میشه مخصص، مقید، منفصل، مجمل. شک داریم محل بحث را میگیره یا نه، علم اصول به ما میگه که مرجع اطلاقات و قسل من مس میتن واجبون. انفصال مقید، اجمال مقید منفصل سرایت به مطلق نمی کند، سرایت به عام نمی کند. و اما این که گفتید که بله طاهر مطهر است، میگه حرفا نادرسته دیگه. اولا اشکال صغروی، کی گفته آدمی رو که میخوان رجم بکنن، آدمی رو میخوان حد بزنن بکشن، غسل کرده طاهر مطهر شده؟ کی میگه طاهر مطهر شده؟ بله در شهیدش طاهر مطهره از روایات میفهمیم، ولی در روایت طاهر مطهر سقرویان گیر دارد اولا، ثانیا افرض اینم طاهر مطهر باشه، خب بالاتر از ائمه که نمیشه، بالاتر از پیغمبر نمیشه که. اونا طاهر مطهر بودن، مستشون غسل آور بود، این که بالاتر از اون نمیشه که. خب طاهر مطهر، طاهر مطهر اینا حکمه، حکمت، حکمت جعله وجوب غسل، و چه وجوب غسل خودشان چه مستشان، اینه که فرموده این روایات بعد الغسل اطلاق ندارد، این مؤیدات ناتمام است، لذا مرجع ما اطلاقات اولیه است. و غسل من مس میتن واجبون، من اقتسل میتن فعليه الغسل. حالا او اطلاق نداره، اینم اضافه کنید. بعض از روایات غسل مت اطلاق نداره، قبول داریم. من غسل میتن و کفنه فعليه الغسل، چون غسل نداره اینجا نمیگیره. درسته که بعضی از روایات وجوب غسل مس اطلاق ندارن، ولی کفان و اطلاق بعضی هاشون مثل موثقه سماعه و غسل من مس میتن واجبون. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی داره، دیگه با معزیادات و اضافات لازم نیست که ما کلمه کلمه ایشون رو بگیم، و لعل اینا در ذهنشم بوده دیگه مسئله ختمش کرد. خوابی فرمایش ایشان فرموده نه میتونه غسل بکنه، واجب میتونه غسل بکنه، مشروعیتش ثابت. حالا شاید ما موافق با شما باشیم، ولیکن تو ذهن ما اینه که اینا دقتهای غیر عرفیه. تو ذهن عرفی ما اینه، دیروز روایت رو خوندیم، مرجوم مرجومه، لسانش این بود که اینها غسل بکنن، که ظاهرش غسل میت، آقای خوی هم قبول داره، غسل بکنن غسل میت، حنوت میکنن، بعدم کفن بپوشد، اینا همش همین کارهاییه که برای میت انجام میشود، بعد از رجم دفنش بکنن، غسل نیاز نداره. ظاهرش اینه، ظاهرش اینه که همون غسلی که برای دیگران بعد از مردن بود، همون تشریع شده، اینجا ترتیبش به هم خورده. همون غسل میتی که بعد از مردن بود جاش عوض شده قبل از قصاص، مثل غسل روز جمعه. اگر ما یه دلیل معتبری داشتیم، غسل جمعه میتونه روز پنجشنبه بیاره، غسل جمعه ها، غسل نیت میکنه آدم غسل جمعه را، یعنی نیت میکنه غسل میت را، ولی زمانش متقدم شده، تمام آثار غسل جمعه بار میشه. اگر یک روایتی فرمود غسل جمعه یجزی از وضو، میگیم اینم یجزی، شارع مقدس جلو انداخته، همون غسل را جلو انداخته، جای غسل عوض شده، ولی غسل همون غسله، و در یه جای دیگه بار کرده این اثر را، گفته میتی را که غسل دادن مستش غسل نداره. این دوتا خطاب را کنار هم بگذاریم، ای مرجوم قبل از رجم برید، حالا برید ولو جوازی، حالا اینا محل بحثه، برید قبل از این که شما را بکشن غسل میت بکنید. یه خطاب هم داریم که اگر میتی را بعد از غسلش لا بأسه. این دو تار کنار هم بگذارید، متفاهم و عرفی، و به عبارت اخرى این که ایشون ادعا دارد ظهور این روایت را در معنای خودش می کند یا اجمالش را، ما این قبول نداریم. ما میگیم آقا متفاهم و عرفی از این روایت و امثال این روایت، مس المیت عند موتی و بعد غسلی، بعد از غسل میت، غسل میت را شارع اینجا گفته جلو میتونی بندازی، مناسبش هم اون مؤیداته، چون وجه این که وجه ما استدلال بون مؤیدات نمی کنیم، ما میگیم اونا منبه این استظهاره، این که تفصیل میده روایت بین بعد الغسل و قبل الغسل، منشأش همون حزازتیه که در روایت علل بود که قبل الغسل هست بعد الغسل نیست، و چون این حزازت در ارتکازم هست، این موجب می شود، ما از این طرفش میگیم، وقتی که شارع مقدس فرمود مس بعد غسل المیت لا بأس به، بفهمیم ازش غسل میت را، نه غسل میت حال الموت را. پس تمام بند بین استظهاره، استظهار نمیشه برهانیش کرد، تمام بند بین استظهاره. مس المیت بعد غسله لا بأس، ما میگیم ظاهرش به اونا منبه همین ظاهرن، یعنی وقتی که غسل میت محقق شده، حالا شده قبل از مردنش، بازم اون اثر داره دیگه، اثر داره که بعدن میگه غسل نمیخوابه دیدش دیگه، او اثر داره، میگه بعد از این که رجمش کردن لازم نیست غسله. بله گفتم تصریح کرده آقای خویی، روایتم همین بود، بله ظاهرشم همینه، این نظام مثل همینه، باید غسل بکنه غسل میت. دیروز روایت رو خوندیم، ظاهر اون غسل غسل میت است، مثال خوبی هم هست، هنوز نمرده عیب نداره، اینا امر اعتباریه، مثل غسل جمعه عرض کردم اون محل بحثه، از اون روایت استظهار نمیشه ستا، میخواستم اینم باید اضافه میکردم، خصوصا اگر این در جای خودش، خصوصا اگر کسی بگو ادعا بکند و نظرش این باشد غسلی را که قبل از رجم میکند باز سه تا باشد، دیگه اینجا باز واضح تر دیگه خیلی مثلیت پیدا میکنم. خب بعدش ده. بعدش نماز بابا روا او که بعد قبیل دفن روا صلات مال میت، بر میت نماز میخوانن، غسل خود شاره، خود شارع اجازه داده غسل میت را بیارن جلوتر. به ذهن میزنه که خب حالا ببینید دیگه بقیهش اونجا. آره بابا خب خوندیم روایت را دیروز دیگه، دیروز روایت را خوندیم، عرضم به خدمت شما
صدر و کافور بیارن، زندان
ها باید بیارن، یه قصه بذارن اونجا
که زندان.
خب بگذاریم بگذاریم، خب بگذاریم این دیگه، اون چی که میتونم مدرک فتوا مضافن به شهرت تو ذهن ما اینه، ظاهرن مرحوم آقای خوی متفرده در این تعلیقه که میگه از هر اینه که نه این قصه فایده نداره، هم در شهید گفت فایده نداره، هم در تیمم زیقترینش در این مسائل ایشان دیگه، غالبا تعلیقای منحصر به فرد داره در این مسئله، بله اینجور فرموده تو ذهن ما اینه، مضافن به شهرت فهم عرفی همین را میگه، از آثار غسل میت این است و اون روایات اجازه داده تقدیم غسل میت را. خب بگذاریم، مسئله بعدی که مرحوم سید داره، بله مست و سرت طفل بعد قطعها، بعد از قطع ناف بچه را که میفته یا میکنن، اینم لا یوجب الغسل، ناف بچه را میکنن لا یوجب الغسل، اینم مدرکش واضح دیگه، اگرم صدق بکنه بری لحم میشه قطعه مبانه من الحی که لیس فی عزمون و گذش و ظاهرن دیگه، حالا شاید محل ابتلا بوده گفتاره اینم تذکر بدیم، پس ما ولش میکنیم نیاز به بحث نداره. مسئله 13 ازا یب و سینم چیزی نداره، برسیم به مسئله بعدی که مسئله جونداریه. اذا یبس عضو من اعضاء الحی و خرج منه الروح بالمره، دیگه انگشتش دیگه خوش شده، هیچ خوش باید بره قطعش بکنه، گاهی یک مقدار گوشت بدن اینجور میشه که خشکه ولی هنوز اتصال داره. اذا یبس عضو من اعضاء الحی و خرج منه الروح بالمره، بالمره اگر هنوز روح داشته باشی جای بس نداریم، خب کسی مستش کنه معلومه دیگه، مستش اثری نداره. نه، روح بالمره ازش رفته، شبهه که کسی بگه این مست میته، شبهه مست میته داره. نه مخ اذا یبس عضو من اعضا، مثل مثلا نگاه نمی کنید آقای قاسمی، تصریح کرده در مبانه بس نداریم. اذا یبس عضو من اعضا الحی و خرج منه الروح بالمره، خوش شده دیگه هیچ روحی ندارد، مسه ما دام متصلا به بدنه لا یوجب الغسل، تا وقتی متصلا لا یوجب الغسل. خب واضحه، چون اون که موجب غسل میشد المبانه بود دیگه، این مبانه نیست. و کذا اذا قطع عضو من و تصل، قطع شده ولی هنوز با پوست متصله، قسمت فرض کنید یه چیزی خورده به پاش، ساق پاش قطع شده ولی هنوز پوستش کنده نشده، کشیده میشه همینجور گاگای میشه دیگه، پوست قطع نمیشود، استخوان شکسته میشه بالمره، میگه اینم همینجوره. و کذا اذا قطع عضو من و تصل به بدنی به جلدتن، مثلا گفته اینجا غسل نداره، چرا؟ چون قطعت المبانه صدق نمی کنه دوباره، خب نمیش. نعم بعد الانفصال، اگر همین جلدم قطع شد، اذا مسه وجب الغسل به شرط ان یکون مشتملن علی العظم، اگر مشتمل بر عظم باشه، اینا رو قبلا گفته دیگه، و اگر مشتمل بر عظم نبود، روایت ایوب بن نوح میگفت فلا غسل. گذشت. نه نجوم، یعنی جدا نشده دیگه، جدا نشده، ابانه صدق نمی کنه، لااقلم شکم بکنیم کافیه. موضوع القطعت المبانه، اذا قطع من الرجل، قطع کنده نشده کنوز، داخل پوست هنوز. خب بگذاریم مسئله 14. هیچه، یعنی قطع کامل شد با پوست، با پوست فایده نداره، تا تبعیت پیدا نکند، با بقیه جون پیدا نکند فایده نداره. یه همون بحثیه که چشم سگ را میارن به حدقه انسانی میگذارن، قبل از که جون پیدا بکند این نجسه، چشم سگ دیگه، جون پیدا کرد، ارتباط با بدن انسان پیدا کرد، یعد، و البته بعضی ها میدن مشکال میکنن ها، ولی یعد عیب ندارم، ای پن روز چشم سگه، از امروز چشمی آقا شد دیگه، پن روز نجسه، نجس داره. خب
حدث اکبر دیگه، تصویری به بدنش دیگه،
بله اونم با همون این خوبه، این مسئله ها اونم یه شبهی داشت دیگه، اون شبهه انصراف حمل اینجا میاد. خب مسئله 14، مس المیت ینقض الوضو فیجب الوضو مع بله غسله. اینجا خیلی ها احتیاط کردن، باز اونه که سنگین وزنیه که فتوا به خلاف داده، مرحوم آقای خویی دوباره اینجا منحصره، بله احتیاطی ها زیادن، فتوایی ایشانه. مس میت ناقض وضو است یا نه؟ سید میگه ناقض وضویه، و در تنقیف فرموده ما دلیل بر ناقضیت که نداریم، بمانه دلیل داریم بر عدم ناقضیه، خیلی تندش کرده، بذار الان عیبی ندار، نه از محض اطلاع صحبت میکنیم ها، نه قوت او را میرسانم، قوت او را میرسانم و به جا بودن اشکال ما را. اصلی دومیه. خب عرضم به خدمتتون، این که ما بحث میکنیم ثمره این بحث چیه؟ سمری بس اندل مشهور که واضحه، مس المیته ینقض الوضو، سمرش بر مسلک مشهور که میگوین غیر جنابت لا یقنی لا یجزی پر واضحه. وضو داشت، رفت مست میت کرد، خب غسل مست کرد، مشهور میگن که بنابر ینقض مشهور میگن باید وضو هم بگیره. اما اگر گفتی لا ینقض، نه دیگه وضوش که نقض نشده هست، غسل مست میت میکنه وارد نماز میشود. ینقض بر مسلک مشهور یقتضی و یستدعی تکرار وضو را، لا ینقض نه لا یستدعی. این بر مسلک مشهور. بر مسلک غیر مشهور که اقناعیا باشن، اونها که میگوین یقنی کل غسل مشروع یقنی عن الوضو، اونها ثمره عملی نداره براشون. شاید هم به خاطر این بوده مرحوم آقای خویی خیلی کش نداده بحث را، ثمره عملی نداره. خب بله، ثمره عملی میگم، ثمره عملی مهمی نداره. خب تارتن وضو نداره، غسل میکنه، خب غسلش یجزی دیگه. وضو هم داره، خب غسلش یجزی دیگه. فرق بین وضو داشتن و وضو نداشتن، ناقص شدن و عدم نقض، اثر عملی نداره. چه وضو داشته باشد چه نداشته باشد، چه ناقض باشد چه ناقض نباشد، همون غسلی را که آورده مجزیه. بله، اگر مثلا از این جهت کسی بگه فرق دارد، من فرق مهمی نیست، بنابر اغنا بنابر اجزاد، کسی بگه ثمرش اینه، بنابر نقض، خب این شخص وضو داشت مس کرد نقض شد، غسلش یجزی، آیا وضوش مشروع هست یا نه؟ اگر کسی، اینا باز اگریه، اگر کسی گفت غسل جنابت وضو با او بدعت هست، منسوس بود، سار اقصال وضوشون مستحبه، اقنایی ها، اقنایی میگه وضوش مستحبه. خب وضوش مستحبه، اینجا اگر گفتی ناقضه، خب اون وضو رفت و یستحب الوضو. اگر گفتی ناقض نیست، حالا مثلا این وضوش مستحبه یا نه، این دائره مدار تجدیدی میشه، چه بسایی وضوش تجدیدیه، از باب تجدید باز استحباب داره، چیز مهمی نیست. بله؟ رو مبنای میگم، میگم اگر نقض کرده میگید مستحب نظر، آنها نظر دیگه از بی ثمره، هر وقت بحث میره به نظر و عد یعنی ثمره نداره، بحث ثمره نداره. نه، همینجا همین مقدار ثمره هست. معروف به از آقای خویی بپرسیم، خب شما میگی ناقض نیست، مستحب الان وضو یا نه؟ میگه من جرأت ندارم دیگه، میگه مستحبه، چون ناقض که نیامده، وضوش هست الا به نحو تجدیدی. نه بدعت اونجا، نه بدعت فرق نمی کن. اما اگر ناقض هست، میگم دیگه بنابر ناقض بودن دیگه گیر ندارم، میگم بله یستحب و وضو گرفتن، ناقض یستحب و عدم ناقض شبیه مختصرن گیر داره، کنار نمیشه ثمره گفت. لذا میگیم ثمره مهمه در این بحث ما بر مسلک مشهور است که غسل را مغنی نمیدانن، چون میگن باید وضو هم بگیرد، چون باید وضو بگیرد باید بحث رو صاف کنن، آیا مس میت ناقض وضو هست که لازم باشه وضو، یا ناقض نیست لازم نباشد. مرحوم سید فرموده که مس میت ینقض الوضو. دلیل مرحوم سید چیه؟ دلیلش اون روایتیه که در باب روایت چهارم باب سه ابواب نواقض الوضو آمده است، صحیحه اسحاق ابن عبدالله الاشعری، سند تمامه، باب سوم نواقض حدیث چهار، اونجا راجع به نوم دارد لا ینقض الوضوء الا الحدث، نقض نمی کنه وضوء را الا الحدث، حدثه که نقض می کند. بعد داره و نوم حدثون، نوم حدثه، فینقض الوضوء. صغرا کبرا، النوم حدث و کل حدث ینقض الوضوء فالنوم ينقض الوضوء. ادعاینا مثل سید و دیگران ادعاشون اینه که مس میتم کردی حدثیه دیگه برای خودش، مس میتم حدثون، شاهدش حدثون، چون غسل داره، مناسبت وجوب غسل با حدث دیگه، وجوب غسل. حالا اقصال مستحبه، مثلا غسل جمعه و امثال غسل جمعه، اقصال مستحبه، خب کسی بگه اونا حدث نیست، عیب نداره. اقصال ازمانی، اقصال مکانی، این دخول مکه غسل داره، عیب نداره، اونجا حدثی در کار جمعه حدث نمیاره، درسته اونجا. ولی متفاهم عرفی در اقصالی که برای عملی، به خاطر عملی واجب، اونم واجب شده، یا به عملم نه، به خاطر خروج یک شیئی، وضو واجب شده برای خواب، حالا عمل نگید، برای خوابیدن، برای اسکار، به ذهن میزنه که وضو طهارت است، غسل طهارت است، در روایت خوندیم، در روایت علل گفت غسلش میدن به خاطر طهارت، این که غسل طهارت است، وضو طهارت است، میگه این دین عمل وضو بگیر، به ذهن میزنه که این حدث آوره، خود بعدی هم قبول کرده. حالا عرض میکنم میره در ادامه، در یه بحث، در یه مسئله دیگه میاد، اینا رو قبول داره ایشان. مناس ارتکاز، ما آیه و روایتی نداریم که مس میت حدثون یا حدث آوره یا غسل رافع الحدث، ما آیه و روایتی نداریم، فقط میگیم متفاهم عرفی. متفاهم عرفی در وقتی که غسل واجب می شود، وضو واجب می شود، به لحاظی که اینا طهارتن، شرط نماز لا صلات الا به طهور، وضو نیست، اینا از باب مصداق طهارتن، در این که وضو مصداق طهارت بس نداریم، این که اینها به عنوان طهارت واجب می شوند عند صدور شیء از مکلف یا عند صدور فعلی از مکلف، به ذهن می زنه که اون شیء حدث آوره، اون فعل حدث آوره. معیدش هم همینه که در اون روایت علل داشت که آفاتی هست، اون آفات منشأ شده که شارع مقدس این را حدث اعتبار بکند. حالا شارع، اینا هم باز بحث دیگه، شارع مقدس اعتبار بکند یا حدث امر تکوینیه، اینا جای بحث داره، فعلا ما کارش نداریم. بالاخره یک حالتی پیدا شده بر اثر این فعل زد که طهارت برده، یه حالتی هست، یه چیزی در خارج محقق شده، طهارت را برده، اسمی ما میگذاریم حدث، وقت دا میگیم داخل اون صحیحه اسحاق ابن عبدالله اشعری لا ينقض الوضوء الا الحدث و النوم حدث. به ذهن میزنه که و مس المیت هم حدث دیگه، همین بند به همین جاست دیگه. برده یا نه همینجا داریم بحث میکنیم دیگه. برده به چه دلیل برده؟ چون لاین برده نقض کرده به چه دلیل؟ به دلیل یه صغرا یه کبرا، کبراش منسوسه لاین قضل وضو الا الحدث، صغراش هم به همین بیانات. اگر باور کردی این بیانات را مس المیت حدثم داخل درون کبرا می شود، لا ينقض الوضوء الا الحدث. بس که همین جوریه. نظائرش مؤید همین جهت دیگه، مثل خونی که از زن میاد، حیض، استحاضه، نفاس، بادی که از معمول مردم میان، ما یخرج من اسفلیکه، همه اینا حدثن، موجب شدن وضو را، بعضی جوقات موجب شدن غسل را. به ذهن میزنه اینا در ردیف همون اغسال دیگه، به ذهن میزنه که مس میتم که موجب شده است غسل را، موجب شده غسل را. در اون روایت، اینم یه مؤید دیگه اضافه بکنیم، در روایت فقه رضوی میرسیم، در اون بحث آتی در روایت فقه رضویم همینه، کسی مس میت کرد، یادش رفت، غسل نکرد، نماز خون، اعد صلات را به ذهن همین میزنه که چون نماز با طهارت نبوده، غسل حدث خودش دیگه، بابا مبطل نماز. نه، ما میخوایم ما شواهد جمع میکن، نه بابا صغرا را داریم صحبت میکنیم، ما میخوایم باور کنیم، به این اطمینان برسیم. مس میت حدثون، حدث نه بابا، محل بحث میرسیم اینا. خب میگه روز جمعه غسل مستحبی دارن، نه حدث اکبر دارن نه اصغر، واجبه، یه واجبیه، بدونی که تعبد کرده شارع مقدس هیچ حدثی هم دارن. میرسیم بابا، بعضی هم یه ادعار کردن در بحث آتیک کاشف الغطا، همین ادعا رو کرده، گفته هیچ حدثی نیست، لا اصغر و لا اکبر، نقضم کرده، گفته اگر حدث اکبره نمیتونه بس وارد مسجد بشه. خب بذاری تمامش بکنیم. مقصود اینه که کلام مرحوم سید بند بین سقراس، لا ينقض الوضوء الا حدثون کبرا تمامه، مس میت که نوم، مس میت که اونا مسلمه که خروج ریح، مس میت که خروج دم، حدثون این فقط اثبات لازم داره. و ما ادعامون اینه که نه، ظاهر روایات لا صلات الا به طهور که میگه غسل مس بکن به خاطر تحصیل طهارت، چون حدثه، و الا یه شرط اضافه‌ای باشه غسل مس میت، لا صلات الا به طهاره، لا صلات الا به غسل مس میت بعیده، اون از با مصداق تحصیل طهارت. به ذهن عرفی ما که مرحوم آقای خویی هم قبول کرده این مسئله را، نمیدونم چطور شده غافل شده از روایت صحیحه اسحاق رو نفهمیدیم. در بحث آتی که اونم بحث طلبه‌ای داره، سیعتی در اونجا اعتراف داره، این استظهارات رو قبول داره که مس میت حدثه، میگه غسل کردی حدث رفت، میتونی نماز بخونی، تمام شد، اصلا وضو نمیخواد، ایشون بالاترش رفته میگه. اینا رو قبول کرده. چجور شده روایت اسحاق را اینجا تطبیق نکرده نتونستیم بفهمیم. اگر حدثه کبرام که مسلمه، لا ينقض الوضوء الا الحدث، یعنی الحدثو ينقض الوضوء، پس اینجا ناقضیت تمامه. بذار تمامش بکنم، فرمایششون هم تمام بشه. ایشون فرموده در تنقیح ما دلیلی بر ناقضیت نداریم؟ جواب: نه، ما دلیل داریم. در ادامه فرموده که بلکه ما دلیل داریم بر عدم ناقضیت. دلیل ما چیه؟ دیگه خیلی جاها به همین دلیلشون استدلال کرده و بعضی دیگر استدلال کردن. ادله حصر نواقض در روایات هست، حصر کرده، انما داره، لا ينقض الا داره، حصر کرده به نواقض را، به ما یخرج عن طرفی که و نوم، حصر کرده. نگاه کنید چندین روایت داریم، الروایات الحاصره، نواقض را در این پنجتا. اونها دلالت حصر مفهوم داره، در علم اصول هم بحث کردن حصر مفهوم دارد، مفهومش اینه که غیر از اینها ناقض نیست. پس ما دلیل داریم بر عدم ناقضیت. جواب از این بیانم، خب به نظرم خود ایشون این جواب را اونجاها قبول داره. اون روایات حاصره حصرشون اضافیه، در مقابل اهل سنت هن. اونا خروج دم را، خون دماغ کردن را میگفتن ناقضه، قیح را میگفتن ناقضه، نواقض را توسعه میدادن برای رد اونها. در خود اون روایات این نکته هم هست، برای رد اونها فرمودن که نه، تفریعه، در بعض از اون روایات تفریع کرده، سؤال کرده از غی و دم الرعاف، ينقض الوضوء، قال انما ينقض الوضوء ما يخرج عن طرفيك و نوم و بعضی دیگر. اونا حصرشون حصر اضافی است و دلالتی بر نفی ناقضیت غیر اون پنجتا به نحو مطلق نداره. اونا میخوان بگن قیح ناقض نیست، در مقابل اهل سنت که اونها یه نواقض دیگری را قائل بودن، حضرت فرمود نه، اینها فقط ناقضن، یعنی اونها ناقض نیستن، او را میخوان نفی کنن، نمیخواد یه چیزی ره که اصلا به ذهن اونها نمیاد، ناقضیت مس که شیعه قائله، او را نمیخواد نفی بکند، نفی میخواد بکند اونها را. لذا اونها هم دلیل بر عدم نیست. فتحصل که ما این فرمایش سید را که فرموده مس المیته ينقض الوضوء، بگیم دلیل دارد و این دلیل معارضی مصادمی ندارد و این فتوای سید تمامه. حالا چه فرمودید شما؟ آقا زودتر مثل یه حرفی داشت.
شما خواستم عرض کنیم که این مثال نقض زیاد داره فرمایش شما. مثلا یه کاری رو خود فعل انسان انجام میده ولی هدف هم نمیاره. مثلا مستحب اگر زن عطر استفاده کرد برای غیر شوهرش، یعنی یه فعلی انجام داد برای غسل کنه. یا مثلا داره کسی که میخواد بره برای دارایی‌اش،
نه نار، ما با منبهات درست میکنیم. هر وضوی مستحب بیر نگفتیم، هر غسل مستحب بیر نگفتیم، یه چیزایی که در ارتباط با نمازه گفتیم، برای که اشاره کردم ما هر غسلی را نمیگیم. خب اینم فرمایش مرحوم سید. بعد مسئله بعدی میرسیم، گذاشتم به اینش.